آقای گلزار عزیز، بله سپاسگزارم از شما. خب اولین سوالی که من دارم و اجازه بدیم فکر کنم سوال آقای بلدی رو یادداشت کردید، نه؟
بله.
بله. سوال دیگه که من داشتم میخواستم مطرح کنم، میخواید همین هم با هم دیگه شاید ترکیب کنید؟ راهکارهایی که به اصطلاح دوستانی که در ارتباط با شما هستن و به طور کلی بشود گفت نقاط مشترکی که با دوستان و یارانی که دارید در رابطه با راهکارها به طور کلی چه چیزی رو برای گذار کم هزینه، البته بدون هزینه که نمیشه، ولی گذار خشونت پذیر از استبداد اسلامی و به دموکراسی و داد ارائه میدن و یا تدوین کردن؟ بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که اول اینکه قبل از اینکه پاسخ شما دو عزیز رو بدم، باید خدمتتون عرض کنم که تشکر میکنم از خانم زمینی و دیگر دوستانی که در راه در حقیقت حقوق مدار یا حق بند شدن زنان ایران میکوشن. هیچ جامعه دموکرات نمیشود و هیچ جامعه آزاد و مستقل نمیشه مگر اینکه زنان اون جامعه از قید استبداد نجات پیدا کنن، و اون هم با کوشش های خود در حقیقت در درجه اول و در درجه دوم، اینکه مرد ایرانی بپذیر از زن ایرانی دارای حق و حقوق است و باید که احترام بگذاره به اون حقوق، و هر دو در حقیقت بکوشن که هر کس برای دیگری بکوشه که اون از حقوقش برخوردار بشه، نه اینکه مانع برخوردار شدن از حقوق بشن. متاسفانه مرد ایرانی را به گونه‌ای تربیت میکنن که اعمال خشونت رو یه امر خوب میدونه. بسیاری از زنها هم میپسندن مردی رو که یک مقدار اگر خشن باشه زیباست، در صورتی که چه زیباست که هر دو در استقلال و آزادی عمل بکنن و احترام به حقوق همدیگه بگذارن. من پاس میدارم این فعالیت این عزیزان رو، و ایران نیاز بسیاری داره به افرادی که در این زمینه فعال هستن. چون من خود در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران فعال هستم و در خیلی خوشحالم نسبت به 10-15 سال قبل، زنان بسیاری فعال شدن و مسئولیت قبول میکنن و مسئولیتشون رو به چه خوبی انجام میدن. نه اینکه مایه تعجب من باشه، من باور دارم که زنان دارای استعدادهای فوق‌العاده‌ای هستن، ولی باید یک موقعیتی پیدا کنن که بتوانن این استعدادهای خودشون رو بیشتر نشان بدن. سوالی که شما کردی، راهکارهای کم هزینه برای گذار از این استبداد، من فکر نمی کنم که هیچ مثلا اعتراض عمومی یا اینکه یک حرکت اجتماعی که خواهان خروج از استبداد باشه میل داشته باشه که خودش دست به اسلحه ببره، دست به خشونت ببره. البته این طرف اون طرف امکان خشونت هایی هم هست که عکس العمل میشه اکثرا از خشونت بزرگ. ببینید الان ما توی با یک استبدادی سر و کار داریم، چند تا بازنشسته اینها چه میخواهن؟ حقوق از دست رفته خودشون. باشون چه برخورد میکنن؟ با خشونت تمام. 3.5 میلیون معتاد داریم، 500,000 تا الکلی داریم. از این 500,000 تا الکلی میگن بیش از 100,000 تاشون زن هستن. از معتادین 10%شون رو عنوان میکنن معتادین زن هستن. مسئله نبود اشتغال، نبود درآمد کافی برای زندگی، میگن درآمد 50% ایرانی ها کفاف 10% مخارج ماهانه شون نمیده اگه بخوان حقوق مدار زندگی کنن، نه که خرج زیادی بکنن، سالم زندگی کنن، ندارن. پس با چی زندگی میکنم؟ با فقر. اینا تمام چیزها هزینه هایی است که این جامعه داره میپردازه. پس بنابراین عکس العمل میشه یک موقع هم اگر بخواد اعتراضات عمومی کنه با خشونت به اونها برخورد بشه، اونها بخششون با خشونت جواب بدن. ولی نیاز به این نیست. نیاز به اینه که شهروند ایرانی عمل به حقوق خودش بکنه، نپذیره خشونت حاکم رو، نپذیره روابطی رو که براش به وجود آوردم. اگر نپذیره زور یعنی چه؟ یعنی من زور بگویم مثلا شما زور رو بپذیرید. شما اگه زور رو نپذیرید رابطه قطع میشه. دو طرف مقابل، یکی زور بگه دیگری زور بپذیره. اگه یک طرف زور رو قبول نکنه رابطه از بین میره، به همین سادگی. تا مادامی که جامعه زور و خشونت نظام رو بپذیرد، این نظام ادامه حیات میده. موقعی که نمیپذیره یعنی اعتراض میکنه، اعتراض عمومی میکنه و خواهان تحقق استقلال و آزادیش میشه. یعنی من مستقل هستم در گرفتن تصمیم، آزاد هستم در انتخاب نوع تصمیم خود. دیگری حق نداره برای من تعیین تکلیف کنه. آقای خامنه ای که یک روزخان است، به ایران که هیچ، ولایت مطلقه بر جهان میخواد داشته باشه. از چه بابت؟ که هر انسان آزاد و مستقل است که چگونه زندگی بکنه، چگونه زندگی نکنه. البته در چگونه زندگی کردن باید رعایت بکنه حقوق دیگری رو. آقای خامنه‌ای میتونه زندگی کنه، به حقوق دیگران زور وارد نکنه، خشونت وارد نکنه. اگر نکنه دیگه خامنه‌ای نیست، یه شخص دیگری است. متاسفانه در حال حاضر این استبداد چنین میکنه. مردم چگونه باید عمل بکنن؟ استبداد رو زورش نپذیرن، خود زور نگن. این طبیعت ایران رو که آقای خامنه‌ای و پاسدارانش که کثیفش کردن، که این طبیعت رو مردم کثیف میکنن. از چه بابت کثیف میکنن؟ چرا به همسران خودشون زور میگن؟ چرا به فرزندان خودشون زور میگن؟ دیگه کسی که وافور دست مردم نمیده و سنگ و سیخ که بگه تریاک بکشید و شیشه بکشید و چه میدونم انواع اقسام، که مردم با خود با خودشون میکنن. اون کسانی که مسئولیت میپذیرن که به عنوان وجدان اجتماعی در صحنه استوار بیستن و دفاع بکنن از حق همگان، باید دفاع بکنن از حق همگان. دفاع از طبیعتی که داره نابود میشه و دفاع از جامعه‌ای که داره در حقیقت بند از بندش گسسته. اگر این صدای وجدان همگانی بشه، بالطبع بقیه جامعه یک ایمانی به خود، اعتمادی به خود پیدا میکنن که برای تغییر در صحنه بیان. حالا این جامعه لبنان، جامعه الجزایر، جامعه سودان و عراق کدام رهبریت داشته که جامعه ایران میگه یکی بیفته جلو تا من بیفتم پشت سرش؟ چرا اصلا باید بیفته جلو کسی؟ کی گفته باید یکی بیفته جلو؟ قرار نیست مگر این خانم هایی که با هم دیگه، زنان ایرانی که با هم اتحاد میکنن برای یک فعالیت، میگن یکیشون جلو بیفته. همه با هم نوعی از تصمیم رو میگیرن. این رو جوانان در سطح دانشگاه میتونن انجام بدن، در سطح ادارات میتونن انجام بدن، در سطح زمینه‌های مختلف زنان به خوبی میتونن انجام بدن، چون زنان خیلی بهتر میتونن با هم رابطه برقرار کنن برای اینکه کار رو پیش ببرن. و اگر چنین بکنن، این جمع‌ها گسترده و گسترده و گسترده تر بشه، امکان تحول ممکن میشه. از یک طرف جامعه مدنی که نیاز است برای یک دموکراسی فعالتر میشه و اینها همبستگی بهتری با هم پیدا میکنن و تجربه بهتر. خب حالا ما یک انتخابات پیش رو داریم. این جامعه ایران 14 هست تجربه کرده. بخش عظیمی از این تجربهش در خشونت بوده. یه بهار انقلابی بوده، 2 سال تمام شده. بعد از او هرچه هست خشونته. حالا نه اینکه در اون اولش هم خشونت اعمال نکردن، ولی یک فضایی بوده. حالا تو این 14 که نسلی که میخواد تجربه کنه، اصلا نسلی که بار الان هست، نسل جوان اصلا نمیدونه چگونه تحول در ایران ممکن شده، ولی پای صندوق رأی میره تصور میکنه که میتونه تغییر رو با یه کاغذ انجام بده. هر انتخاباتی که مردم شرکت کردن، یادمون نره که نظام گفته شما اومدید پشتیبانی از ما کردید. خب پشتیبانی نکنید، یک بارم تجربه که در انتخابات شرکت نکنید، یک وجدان همگانی پیدا کنید، زبان مشترک در اعتراض پیدا کنید که ما نرفتیم در انتخابات شرکت کردیم، کمترین هزینه است که یک جامعه میتونه بده. و بعد این زمینه ساز تحولی میشه که جامعه بخواهد تغییر بکند. چی میخواد خیلی مهمه. شما یادمون نره که جامعه ایران چند تا جنبش کرده. جنبش 88 رفته گفته رأی من کو. به کی گفته؟ خطابش به رهبری بوده. رهبری هم شمشیر از رو برداشته، دستور خفقان داده. نیروهای سرکوب میدونن که مردم، یعنی میدانستن که مردم چون تغییر نمیخوان، پس بنابراین سرکوب کردن که بتونن ادامه حیات بدن. ولی اگر نیروهای سرکوب ببینن که جامعه خواهان تغییر هست و استوار ایستاده، معلومه که به طرف ملت میان به ملت میپیوندن، چون میخوان ادامه زندگی تو این جامعه بدن. تصور میکنن یه ایده که اینها همیشه میخوان در خشونت بمونن، نه، اونها میخوان زندگی کنن. به قول یک پاسداری یه دفعه میگه ما چوب دو سر طلا هستیم. اینا چوب دو سر طلا هستن در بین مردم، به اصطلاح با زبان خوش مردم به اینا برخورد میکنن. اگر مردم برخیزند مثل کشورهای دیگه، الان فیلم و عکس هم نشون میدن در لبنان، در عراق و در انقلابی که ما انجام دادیم، که نیروهای سرکوب میپیوندن به ملت، چون وجدانشون آزاد میشه و فکر میکنن در آینده هم باید با این ملت زندگی کنن، پس بنابراین به ملت میپیوندن. این کمترین هزینه رو داره که این جامعه انجام بده. اتحاد چه شکلی بین مردم مثلا نیروها انجام میشه؟ اتحاد با کی؟ این از اولی مسئله است. یه عده از اپوزیسیون میگن که مثلا ما اگر بریم با فلان گروه، اینا عده دارن، عده دارن، چند تا عده و عده دارن بشمارید، 100 تا دارن، 200 تا دارن، 500 تا دارن، چقدر دارن؟ یعنی چی که عده و عده دارن؟ این یک توهین است به انسان. اگر عده و عده بر اساس قدرت بخوایم بسنجیم، خب آقای خامنه میگه من 200,000 تا پاسدار دارم، اینقدر هزار نفر بسیجی دارم، و در مقابل اون این نیروها چه هستن؟ دومی که به چه وسیله میخوان وارد بشن؟ به وسیله خشونت. پس با اینها نمیشه اتحاد کرد. اینهایی که از روز اول روششون روش خشونت هست و کسب قدرت هست، بس بنابراین برای رسیدن به اون قدرت هر کاری میکنن و برای ماندن اون در اون قدرت همه کار میکنن. این تجربه رو ما چند بار باید بکنیم. ما یک کشوری هستیم که 3 بار انقلاب کردیم تو 100 سال گذشته، هنوز سر جای اول هستیم. چرا؟ در استبداد هستیم، چون روش تغییر ندادیم. 2 مرتبه ملاحظه ملاحظه رسیدیم سر جای اول. نه، باید با کسانی همکاری کرد که اصل استقلال و آزادی، عدم هژمونی و دفاع از حقوق اینا اصولشون باشه. بنابراین ها میتونن با هم عمل کنن. میخوان با هم عمل کنن، به نتیجه مطلوب میرسن. میخواهن جدا از هم عمل کنن، بازم به هم نتیجه مطلوب میرسن. شما به من گفتید که ما یک سایت داریم، تلویزیون داریم، اسممون هست که به اصطلاح گذار از این فراسوی گذار یا گذار از این استبداد حاکم. خواستتون اینه برای رسیدن به یه دموکراسی. خب پس بنابراین شما گذر از این نظام براتون خیلی مهمه. با کسانی میتونید همکاری کنید که گذر نظام. به چی میخواد برسید؟ به یه جمهوری. پس این یک فصل مشترکه. میخواد آزاد و مستقل باشید، اینها فصل مشترک هستن. میگید نه، یه مقدار مثلا فلان فلان هم لازمه. خب این نمیشه دیگه. اونجایی میشه همکاری کرد که فصل مشترک ها باشه. 100% اختلاف عقیده و نظر و سلیقه وجود داره، ولی نه در اصول. اونهایی که در اصول با هم مشترکات دارن، 100% میتونن با هم بهتر همکاری کنن. اگر گفتن نه، این نوع نزدیکی جلوی بخشی از همکاری رو میگیره، یعنی مانع هم میشن، بهتره که به موازات با هم فعال عمل بکنن برای رسیدن به اون دموکراسی که هدف اصلی است. هدف اصلی آزادی است. آزادی ابزار متناسب با خودشو میطلبه، یعنی آزادی خواهی. و رسیدن به قدرت ابزار متناسب با خودشو میطلبه. حرفایی که وزیر امور خارجه آمریکا میگه رو اینها به عنوان اصول بپذیرند، مداخله آنها را بپذیرند، گرفتن پول از آنها را بپذیرند. این نوکر صفتی است. ایران نوکر صفت نمیخواد. ایران انسانهای آزاد و مستقل میخواد. انسانهای آزاد و مستقل هم میتونن با همدیگه جمع بشن که اون وطن رو نجات بدن. وطن ما در حال سوختنه. یه عده آدم میخواد که بپرن نجات بدن اون وطن رو. عده نمیخواد که تازه وسط آتیش برن، هرچی هم هست اونا بکشن بیرون بدوزن از اون وطن. اگر چنین بخواد بشه، خب این مردم آدمای عاقلی هستن، میگن این مستبدی که در حال حاضر حاکمه بهتره بمونه تا مستبد جدیدی که ما نمیشناسیم بخواد بیاد. تنها وظیفه به نظر من اپوزیسیون که میتونه خیلی خوب عمل بکنه دادن راه حل، کاری که ما 14 هست به اون پرداختیم، افشای روابط پنهان، تحلیل وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دادن راه حل متناسب از این بحران ها. این وظیفه اپوزیسیونه. با هم جمع شدن 30 تا بشن 100 تا چه کار میتونن بکنن؟ کارشون اینه که بتونن برنامه های بیشتری رو پیشنهاد کنن، راه حل های بیشتری رو به اون جامعه عرضه کنن تا جامعه بفهمه بدیلی وجود داره مدافع این انسان ها، تا از این ترس بخشش که بدیل ترس در بیاد و حرکت کنه و 100% موفقیت ممکن میشه. من اعتقاد ندارم که جامعه ایران نیاز به یک رهبری داره که اون رهبر به مردم بگه چه بکنید چه نکنید. جامعه ایران نیاز به یه سخنگو داره. وقتی که اعتراضات عمومی شد و خواست مردم مشخص شد که دفاع از حقوق میخوان بکنن، یا مثل جنبش 88 میگن که رأی من. اگر جنبش 88 میگفتن حق من کو، مستقیما در مقابل آقای خامنه‌ای و نظام قرار میدادن. یا او باید حق رو میداد، یعنی مانع حق شدن رو برمی‌داشت. حق دادنی و ستاندنی نیست، بلکه حق داشتنی است. آقای خامنه‌ای باید میرفت کنار، میذاشت مردم به حقوقشون برسن. یا اینکه جلوی مردم در حقیقت می‌خواست شکلی واسه وقت مردم حقشون بدن. این بار مردم باید از حقوق خود دفاع کنن، و اگر از حقوق دفاع کنن، آن کسی که میتواند زبان عمومی جامعه بشه به عنوان سخنگو، نه به عنوان رهبر. مردم گوسفند نیستن که کسی باید رهبریشون بکنه. عاقل و هوشیارن، باید امکان رشدشون هم بیشتر فراهم کرد. ولی اینکه کسی جلو بیفته من اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم به جنبش عمومی که مردم از حقوق خود دفاع کنن و وضعیت تغییر رو ممکن بکنن که در صحنه بمانند، از صحنه بیرون نروند که استبداد جدیدی دوباره بیاد حاکم بشه. این حق مردمه که در حکومت نقش مستقیم رو بازی کنن و ایفا کنن. و بدین خاطر جمع‌هایی که در این اصول با هم دیگه بتونن همکاری بکنن، چه بهتر که با هم همکاریشون رو وسعت بدن. اگر میبینن نه نمیتونن، حداقل به موازات هم این فعالیت رو بیشتر بکنن و زمین ساز تحول بشه. امیدوارم که خدمتتون عرض کنم که هر جایی که خلأ باشه در روابط اجتماعی، فرق نمیکنه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زور میاد پرش میکنه. اگر شما خلأ به وجود بیارید در اجتماع که در اونجا دموکراسی حاکم نشه، دفاع از حقوق حاکم نشه، استبداد میاد پرش میکنه. حالا این استبداد میتونه استبداد دولتی باشه، میتونه روابط اجتماعی باشه. پس بنابراین خلایی که برای تحول در ایران هست اینه که برنامه منسجمی باید باشه که در اون برنامه به قول معروف مولا دردش نره از این که دفاع بشود از حقوق همگان، جایی برای دین و مرام درش نباشه. شما یه قانون اساسی داشته باشید، بسترش باشه و تمام محتواش دفاع از حقوق، این 5 دست حقوقی که خدمتتون عرض کردم باید باشه. جایی هم برای دین و مرام نیست. مرام ها و دین ها در جامعه مدنی میتونن برن فعالیت های خودشونو بکنن، طرفداران خودشونو داشته باشن، تبلیغات خودشونو بکنن، حقشون هم هست که این کارو انجام بدن. ولی جایشون در دولت
خوب دموکراسی
همین اساسی جایی ندارن. پس بنابراین اون خلأ به خاطر اینکه وقتی بگیم حالا تمام کارامونو میذاریم، فعلا میذاریم تا ببینیم این نظام چه شکلی میره، وقتی رفت بعد میریم فکر میکنیم. نه، فکر رو باید حالا کرد. اون کاری که ما چند سال بهش پرداختیم و این قانون اساسی که من خدمت شما هم براتون ایمیل کردم فرستادم، از این بابت فرستادیم، برای 258 حقوقدان فرستاده شده که نظر اینها رو بعد از اینکه چند سال ما روش کار کردیم، چندین حقوقدان به اصطلاح استاد دانشگاه با ما همکاری میکردن، اینها نتیجه داده رسیده به یک مخرج مشترکی که این شده این مجموعه، اینو در اختیار دیگر حقوقدانان فرستادیم. کسی اعتراضی که باید تغییر داده بشه، این به درد نمیخوره، این کم بود داره، تا به حال ما نشیدیم. هرچی بوده نه این نقطش خیلی مشترکیم، این خیلی موافق هستیم، به این صورت برخورد شد. پس بنابراین کاری که سازمان ها و گروه هایی که در خدمت مردم هستن اینه که امروز بگویم ما چه میخواهیم بکنیم و شفاف، چون میخوام برای اون ملت کاری انجام بدن دیگه و اون ملت باید تصمیم بگیرم میتونم من به اینا اعتماد کنم یا نمیتونم اعتماد کنم. غیر از اون صحبت شما رو باش موافق هستم، کسانی که چند تا واژه استفاده میکنن، حرفایی میزنن شیرین و خوب، به موقعش که میرسن زیرش میزنن. ما یه تجربه بزرگ پشت سر گذروندیم. یک روحانی مرجع تقلید بازار و غیر بازار ایشون رو قبولش داشته، اومده در حضور جهان هر روز تکرار کرده آزادی زن این شکلیه، آزادی اندیشه این شکلیه، اقوام این شکلیان، احزاب این شکلیان، همه رو توضیح داد. فقط از 19 اصلی که عنوان کرده یکی رو نگفته. گفتن عفو عمومی، گفته عفو عمومی وقت رفتم تهران میگم. آقای خمینی قرار نبود در ایران بیاد، قول داده بود به عنوان مرجع تقلید، میگن حرفش دوتا نمیشه. ایشون مرجع بوده اومده ایران، قنا بوده بره قم و در سیاست شرکت دخالت نکنه، اومده در تهران رفت تو به اصطلاح بهشت زهرا چی گفت؟ گفت من تو دهن دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. ایشون چه کاره بود که میخواست دولت تعیین کنه؟ ببینید قدرت این شکلیست. با اینکه اون زمان عده زیادی پیشنویس قانون اساسی رو نشسته بودن نوشته بودن، ایشون با پیشنویس قانون اساسی موافق بود و با اون پیشنویس قانون اساسی میشد یک دموکراسی به وجود آورد، چون کوشش نویسندگان بر این بود که بشود با این به اصطلاح یک دموکراسی به وجود آورد. تصور هم میکردن که آقای خمینی که قول داده در مقابل جهان روحانیت در قدرت شرکت نمی کند، در دولت شرکت نمی کند، من به قوم میرم، اگر از من سوال کردی نظر خودم رو میدم، با اینشون میره کنار میشه کاری کرد. ولی رفت و وقتی به قدرت رسید حرفش عوض شد، تو دهن دولت زد، دولت تعیین کرد و ماند و ماند و در سر گروگانگیری با آمریکا، با ریگان و بوش، با ریگان و به صلاح کارتر نشستن به توافق، با ریگان به توافق رسید، در ایران کودتا کرد علیه اولین رئیس جمهوری و قدرت رو در گرفتن و تا آخر رفتن که امروز هم هنوز دارن ادامه میدن. ما این تجربه رو دو مرتبه نباید بکنیم. دیگری میتونه با کت شلوار و کراوات بیاد، با کلا بیاد یا با هر لباس دیگه، میتونه قولهای بسیار خوب بده و وقتی به وقتش رسید زیر تمام اینها بزنه. یک تجربه است ما کردیم. مگه ما سنمون که دوبار این تجربه رو تکرار کنیم، نسل جدیدم قربانی تجربه ما بشه؟ حالا ما در صحنه موندیم تا اینکه استبداد که به اصطلاح اون جنبش مردمی رو برسونیم به جای خودش. در حقیقت مردم یک انقلابی کردن، خواهان تغییر بودن و این رو باید رسون به نتیجه اساسی خودش، این استبداد رو برد. خدمتون عرض کنم، من به یک نکته میپردازم تمام میکنم. سه جریان حافظ قدرت و استبداد در ایران بوده: پادشاهی بوده، بزرگ مالکی و بازار بوده و روحانیت. پادشاهیش از بین رفته، بزرگ مالکی و بازار به اون شکل سلطه‌ای که داشته، نه مثلا راندخواهی نیست، مثلا بر سلطه اجتماعی است، اون از بین رفته، مانده یک روحانیت بسیار ضعیف که به گفته شما یک اقلیت ناچیزی بر هست و نیست مردم حاکم شدن. روحانیت الان حوزه های علمی خودشون معترض هستن به اینها، اونها اینها رو از خود نمیدانن. پس بنابراین یک روحانیت بسیار ضعیف رو اگه این مردم کنار بگذارن و بتونن که تغییر تحول رو ممکن بکنن، ما از این پایه سوم استبداد هم نجات پیدا میکنیم. امکان یک ساختن یک دموکراسی بر ایران ممکن هست با فرهنگی که ایران داره، به عنوان فرهنگ ایرانیت که در خود داره، با فرهنگ موازنه منفی که ایرانی ها در این تجربه بسیار بزرگ دارن، با فرهنگ معنوی که جامعه ایران داره و تجربه 100 سال گذشته که تنها کشوری است در جهان که 3 دفعه انقلاب کرد. میشود دموکراسی رو نهادینه کرد، اما نباید گذاشت برای روز آخر. به خاطر همین ما یک ضعفی رو در جنبش های اجتماعی جهان دیدیم که همه جنبش های اجتماعی بعد از جنبش میخواهند بشینن بگن چه بکنیم. اینکه یک پیشنهاد رو از قبل دادیم تا مردم به فکرش بیفتن. بسیار نیکوست که این جمع هایی که شما گفتید بتونن با همدیگه یک همگرایی پیدا کنن، که مثل سال 57 وقتی رفتن ایران اولین کاری که کردن تو سر کله هم نزنن، اولین کارشون بگن ما یک اتحادی داریم همه با هم دیگه، با قدرت جمع نمیشویم، با آزادی خواها با هم جمع میشیم. اگر این کار رو اون موقع کرده بودن آقای خمینی مطلقا نمیتونست کاری بکنه.
البته در شرایط
ایده همگرا شدن باش، گفت خب میشه دهن بقیه رو هم به اصطلاح مالوند و به قدرت رسید و قدرت رسید و فعلا که هنوز استبداد حاکم.